بسم الله الرحمن الرحيم. بس در اقسام تدخل شخصی در صدور حرام از شخص دیگر بود و تقسیم پنجگانه ای که به عمل آمد. به صورت چهارم رسیدیم که صورت چهارم از اقسام دخالت در حرام، صدور حرام از دیگری، این بود که شرایط و موضوع و زمینه و مقدمات صدور حرام را در اختیار دیگری قرار بده. اینجا گفتیم که اگر شخص مباشر و فاعل عالم و آگاه به قصه هست، اینجا عرض شود که از باب اعانه بر اسم و ظلم میشه که داستان خاصی داره که در آینده بهش میرسیم، ما اینجا نمیپردازیم. گرچه با ترتیب و تبویبی که ما به عمل آوردیم مناسب بود که یعنی در یه قاعده کلی چارچوب همشید همینجا بیاد و بحثم تمام بشه، اما چون متعارف اون در بحثای بعدی میاد اون رو احاله بعد کرد. و اما قسمی از شبت که دوم که شخص جاهله و به خاطر جهلش من دارم اون رو اقراع میکنم و او را در حرامی قرار میدم، ظرف طعام سام میکنم، از شبت مسکری بهش میده، نجس بهش میده، یا در باب نکاح و اینها زنی که در واقع مثلا خواهر رضایی اوست و او اطلاع نداره به او معرفی میکنه، عقد میخونه براش و از این قبیل چیزها، یا و که گاهی حالا در نفوس، گاهی در دماغ هست و گاهی هم در مثل محرمات و اکل و شرب و این هاست، یا در معاملات و امثال اینها. این قسم دوم بود که محل بحث قرار گرفت. در اینجا اشاره که سه احتمال وجود داره و احیانا ممکنه حالا نظریه هم باشه، ولی دوتاش حالا نظریه هست. یک احتمال این است که بگیم تسبیب در این نوع موارد، چون بحث اکراه رو قبلا بحث کردیم، دیروز هم گفتیم ادله اینجا در اکراه معلوم نیست جریان پیدا بکنه، تسبیب از این نوع دوم قسم چهارم گفتیم که یعنی یک نظر این است که مطلقا این حرامه و یک احتمال دیگر داره که بگیم مطلقا نه، اشکال نداره. و سومین احتمال که قائلانی داره مثل آقای مکارم در همین کتابشون اینه که تفصیل قائل بشیم بین امور مهمه و امور از سبب که غیر مهمه، که این مهم و غیر مهمم را از مذاق شرع استفاده میکنیم. تسبیب به حرام مثلا در دماغ و نفوس یا حتی در مثل اکل مسکر و اینها میگیم حرامه برای اینکه از امور مهمه است، و تسبیب در مثل نجس و اکل نجس یا سلاطه نجس این مانعی نداره، چون در بحث نجس خیلی عمل نمی‌کنه. البته دیروز این قسم دوم رو گفتیم، یه بخشی وقتی علم در موضوع مأخوذه که اون داستانش جداست، اونجایی که علم در موضوع مأخوذ نباشه محل بحثه. این سه احتمالی که وجود داره، نه خیر اینا دیگه مذاق شرعه، اونی که مشخصا در طرف امور مهمه به طور قطع قرار میگیره دماء و نفوسه، از شبت که مثل این که زنی که برای او از محارم اوست و او محرم رضایی اوست و مطلع نیست به او معرفی میکنه، عقد میخونه برای او در حالی که خود او هیچ اطلاعی نداره، این قطعا امور مهم است، نمیشه پذیرفت که جایزه. یا در قتل همینطوره، از شبت که با قراره که مثلا کسی محکوم به اعدام شده، او میاد به جای اون کسی که باید اعدام بشه یه فرد دیگه رو میذاره در معرض مثلا تیرباران یا به دار آویختن که این مباشرش اطلاعی نداره، او میاد او رو در اون معرض قرار میده. خب اینا از امور مهم است که نمیشه کارش.
این صادق باید تعیین کنیم.
بله؟ بله با تعیین بکنم، مثلا بعد یه مقدارش حالا اینجا تعیین شده، یه مقدارش هم دیگه حالا موردی است که بعد از فقیهی که این نظر داره سوال کرد، مورد طبق اون استظهاری که از مذاق شر داره فتوا بده دیگه. حالا اونایی که مثلا میشه مشخصا گفت طرف امور مهم است دماغ و نفوس، مشخصا اون طرف هم مثل طهارت، طهارت و نجاست، این که حالا یه ظرفی که نجسه بشه بده بخوره یا بله، یا این که مثلا برای نماز خوندن در یه لباس نجس، لباس عبای نجس رو میده و نماز میخونه، با فرض اینکه علم موضوع در حکم اخذ نباشه در اینجا، در اینجا که اصلا شمانه ای نداره. و مثلا مسکر هم رایشون از این قبیل میدونه، میگه اینم از امور مهمه است، ولی این طهارت نجاست و اینها رو از امور مهمه نمیدونه. اینجور چیزی که حالا ایشون اینجا چه آوردن و میکردن از بله 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 همینطور همینطور نه ملاک قاطع نهایی نداریم، ولی یه جایی ببینید در دماغ و نفوس بل اتفاق میگن امور مهم است، طهارت و نجاست بل اتفاق میگن امور مهمه اونجور نیست، ولی در یه چیزهایی هم محل تردیده، اینه که موارد متیقن داره ولی نمیشه چی کرد. این همون بحث، این بحث مهم و اهم و مهم قصه نیست که اینجا الان مورد اشکال باشه که مصادیقش همه جا واضح نیست. اصلا تو داستان تزاهم که از بحث‌های بسیار مهم فقهی است و هر جا تزاهم پیدا شد باید اهم را گرفت، در امور فردی، در امور اجتماعی، در تصمیم‌هایی که دولت و حکومت میگیره خیلی جا تزاهمات دیگه، خب این تزاهمات اهم و مهم میشه، ولی هیچ جایی در شرع به صورت خاص در دلیل چیزی نیومده که بیاد یک لیستی بدن بگن اینا اهمه نسبت به اینا، اونا نسبت به اونا اهمه، سلسله مراتب تنظیم شده ای در متون و منابع که نیست، بیشتر استظهار فقیهه. ما نمیدونم در این جلسه یا در اون جلسه همین اخیراً راجع به تزاهم اونا بحث مفصلی کردیم، ظاهرا در اون جلسه اونجا بود تو بحث فقه و تلبیه بود، اگر اون نوار اونام رو بخواد بگیرید خیلی مفصل اونجا بحث کردیم، حتی آوردیم تو امور اجتماعی و البته ملاک ها و شاخص هایی هم داره که خیلی قشنگ بحث نشده، میشه همین الان هم میشه ملاک ها و شاخص هایی برای ما ذکر کرد، ولی داستانش داستان دیگه است. به همون شکلی که در اهم و مهم گفته شده اینجا هم همونطوره. اونجا هم اطلاع قاعده است، اونجا مگر قاعده چیه؟ یعنی شما میخواید در مقام عمل بتونید تکلیف رو مشخص بکنید، دیگه اهم و مهمش بکن. اهم و مهم چیه؟ یک فقیهی از شبت که مثل امام در زمان انقلاب میاد میگه که از شبت که الان شرایط جوریه که مثلا اون بحث موضوعیه، موضوعیش اختلاف حکم شد، یه شرایط جوریه که اصلا جای تقیه نیست، باید اقدام کرد ولو هیچ اثر عملی نکنه، ولو بلغ ما بلغ، این تعبیری بود که تا سالهای قبل از انقلاب از امام مشهور بود دیگه، میفرمودن که باید اقدام کرد ولو بلغ ما بلغ، ولو که 1,000,000 کشته بشه، چیزی دیگه ایست که از این اهمه. ولی مرحوم آقای گلپایگانی مثلا فرض کن با همه قداستشون این تشخیص رو نداشت، گفت نه اینجا دماغ و نفوس اونجوری اون اهمه، این تو موضوعیه. در احکام هم همینطوره، اینجا و تزاهم و یعنی اهم و مهم میان احکام و از شبت که تشخیص اون چه که مهم است و غیر مهم است، این هم به لحاظ حکمی هم به لحاظ موضوعی مرز قاطعی نداره، یه جاهایی روشنه که اهمه یا مهم است و یه جاهایی هم روشنه که نیست، یه جاهایی هم محل تردیده. البته محل تردید هم خودش راه داره دیگه، طبق اصول و تکلیف در مقام ظاهر مشخص میشه و مانعی هم نداره. فقط من به اجمال این خدمت رو عرض بکنم که میخوام وارد این بحث نشم زفر. ببینید الان یه بحثی در همین چیزهای اجتماعی اسلام مطرح هست که از شبت که شاخص ها تو این کارهای روانشناسی هم کارهای انجام شده، دوستان ما هم در همین گروه روانشناسی اون هم اونجور کارهای راجبه این انجام دادن. ببینید بحثی هست که شاخص های دینداری و اولویت های دینداری چیست، شما وقتی میخواید ارزیابی بکنید دینداری دیگران رو چه شاخص هاش چیه، علائم نشانه هاش چیه، و عرض شبت که اولویت های دینداری کدامه. این کاری نشده خیلی زیاد. الان تو همین بحث های سیاسی دیدی دیگه، میگه شما دروغ و تهمت اونا رو رها کردید، چسبیدید به یه چهار شاخ موی زن که پیداه، میگه اون مهمتره، چرا شما اینجا رو گرفتید؟ ولی یکی دیگه میگه نه، اتفاقا این از اون مظاهری است که بالاخره این مهمه و مهمتره. این حالا کار ندارم به این که صحت و سقم این بحثا رو، کار ندارم، میخوام بگم این دیدگاه های متفاوتی در مقام هم استفاده از منابع و متون وجود داره، هم در مقام تطبیق وجود داره. و این که ما از شبت بخواییم واجبات را اولویت گذاری بکنیم و محرمات را اولویت گذاری بکنیم، یک کار بسیار مهمیه که در فقه ما به مذاق شرع و به استظهارات فقیه واگذار شده. تا الان هم اینطوره، کاری نشده که بگن اولویت گذاری رو دستبندی بکنیم، جز یک موارد خاصی دیگه، حالا مثلا نماز و ازش اینا داره، میگه این افضل از عبادات چی امثال اینا. تازه تو خود اینا هم که میگه افضل عبادات یا چی هست، خود اینا ما میبینیم که یک تعارضاتی و حداقل تعارضات بدوی وجود داره. البته این جای کار داره، خود منم دیدگاهایی دارم که میشود با یک شاخص ها و معیارهایی هم برای این قصه داد، اون کاری نشده. حالا منم نمیخوام وارد اون موضوع بشم، داستانش هم جای دیگه است، جست و گریخته تو ذهن من به خاطر اون بحثایی که در جای دیگه داشتم. از حالا راجع به این اهم و مهم اون هم تو اون بحث فقه و تربیت یکی دو جلسه بحث کردم، خواستید کسی این بحث تزاحم و اهم و مهم رو تعقیب بکنه میتونه اون نوارهای اون رو اگر میخواد گوش بدید. حالا ولی این الا ماشاءالله ما در فقه داریم، در باب تزاحم در ابواب مختلف میگه مذاق شرع مراجعه بکنید. به هر حال اینم حالا احتمال سومی است که به نحوی مثلا آقای مکارمان ها به این تمایل پیدا کردن که نوعی تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمه است در این باب. خب این سه احتماله که احیانا قائل هم داره، حالا حداقل اون اولی و سومی قائل داره. گفتیم که ادله‌ای که می شود برای حرمت تسبیب و اقراء به جهل اقامه کرد چیز؟ حالا اون قاعده تسبیب و اقراء به جهل که به هم خیلی نزدیکه، همین مقصود همین صورت دوم از صورت قسم چهارمه. قاعده غرور که میاد، اون قاعده غرور اخص از اینه، اون اقراء به جهل در جایی که مربوط اموال باشه و اطلافی در کار باشه و زمان مورد بحث قرار میگیره. بلذا این نسبت این قواعد با هم اینطوریه، قاعده تسبیب، قاعده اقراء، قاعده غرور. از شبت که اون اصطلاح جا افتاده اون بحثی که ما داریم مطرح میکنیم همون قاعده تسبیبه که البته و قاعده غرور اخص از اونه. قاعده اقراء گاهی معنی همون قاعده تسبیبه، گاهی هم معنی عامتری داره که حالا جای خودش دیگه داره. اون وقت از شبت که قاعده تسبیب البته گفته میشه گاهی معنای اعمی میگیره که اون صورت اقراء هم رو میگیره، گاهی این رو در مقابل اون قرار میدن که ما اینجا حالا رو از هم جدا کردیم به خاطر اون نکاتی که در استدلالات وجود داره. خب عمده این است که ببینیم چه ادله‌ای برای از شبت که حرمت مطلق تسبیب وجود داره که دیروزم به این پرداختیم، حالا دارم یک کمی این قسمتش رو تکرار میکنم. ادله حرمت تسبیب در جایی که در مقدمات حرام و موضوع حرام را در اختیار دیگری قرار میده و او هم جاهله و در موضوعی هم هست که علم در او مأخوذ نیست، ادله این حرمت این اشارات چند چیز اشاره کرد که دیروز بود. یکی اولین دلیل کمی حالا من ترتیبم با دیروز داری فرق میکنه، الان توجه بکنید. یکی این که کسی بیاد بگه که اصلا خود ادله اولیه به الفاظها این قسم را میگیره، یعنی وقتی میگه که مال غیر را تلف نکن، این که بیاد مسبب تلف باشه، مالی را بده به این شخص که بشکنه، در حالی که او فکر میکنه مال خودشه، ولی او بدون که او متوجه بشه ضبط دیگری را برداشته داره به او میده. و یا نان دیگری رو به او میده که بخوره، در حالی که ما او فکر میکنه مال خودشه، ولی من بدون اطلاع او مال دیگری رو در معرض تلف قرار دادم. خب اینجا ممکنه بگیم مثلا بر کار مسبب و سبب نمباشر، خود به کار تسبیبی هم همون عنوان لفظی خود خطاب و دلیل صادقه، همون دلیلی که میگه که عرض شود که اتلاف نکن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، همون دلیل این کار مسبب را هم شامل میشه. یا وقتی میگه لا تأکل و امثال اینها، بگیم همین دلیل اینم را میگیره. این یک دلیله. این دلیل دیروز هم عرض کردیم که یعنی شمول خطاب لفظی محرمات نسبت به کار مسبب، نه مباشر، مسبب. این عرض کردیم که این اطلاقش قطعا درست نیست. فی الجمله بعضی جاها همینطوره، مثل این که باب اطلاق و اینها، این یه عنوانیه که مباشرت درش اخذ نشده، با واسطه هم بهش میگن اتلفه. اما خیلی از عناوین داریم که در آن عناوین مباشرت شرطه، اونجا صدق نمیکنه. وقتی میگه لا تشرب الخمر، این که من خمر رو بدم دست دیگری، نمیگه که او شرب الخمر. آدمی که مسبب شد نمیگن شرب الخمر، بلکه میگن اشرب الخمر، نه شربه. ولی در اتلافه چرا به کار مسببم اطلاق اون شمول خطاب لفظی موجهه و مانعی نداره. ولی زاست که این دلیل اول اخص از مدعاست. ما میخوایم بگیم که هر نوع سببیتی برای صدور حرام از مباشری که جاهله حرام است، به خاطر شمول خود خطاب. این میگیم بعضی جاها خود خطاب شامل میشه، ولی خیلی جاها خود خطاب دیگه کار سبب را نمیگیره، اختصاص مباشر داره. اینم با اون متفاهمه از تعابیر و مفاهیم عرفیه روشن میشه. مثلا شربه و اکله و ضربه و امثال اینها نمیگیره، ولی اتلفه میگیره. قتله ممکنه مثلا بعضی جا بگیره، ولی بعضی جا ممکنه نگیره. اون اینجا باز همینه که بعضی مفاهیم روشنه که شامل اون کار سبب میشه، بعضی مفاهیم روشنه که شامل حال اون نمیشه. یه جایی هم جای تردید وجود داره که اونم طبق اصول عملیه، اون وقت چون تردید داریم در مفهوم باید عمل بکنیم.
این عرفی
کار نداره،
لفظ شمول میشه.
یعنی شمول لفظ با اون معنای عرفی خودش، معنای عرفی لفظ گاهی شامل حال سبب و فعل مسبب میشود، ولی گاهی نمیشه، مثل شرب الخمر و اکله. این پس دلیل میشه اخص از مدار. هازا اول، این دلیل اوله که اخص شد. دلیل دوم حکم عقل بود که در ظاهر کتاب مکاسب هم همین آمده، که عرض شود که واداش محرمات ولو این که شخص مباشر نداند، فی الواقع ملاک قبح و عرض شود که ملاک حرمت و مبغوضیت در او وجود داره، که در مکاسب آمده. آقای خویی هم با اون شکلی که دیروز تقریر کردیم تقریر کردن که اصولا جهل عذره، نه اینکه حکم رو برداره. ولذا در واقع مبغوضیت وجود داره، ملاک وجود داره، مبغوضیت مهم، مبغوضیت مبغوضیت هم وجود داره و امر قبیحی است و فرض امر قبیح بر دیگری ولو که خودش نداند، این عقلن قبیحه و طبعا شرع هم این رو حرام میدونه. اینم حکم عقلی مستقلی بود. اینم به هر حال گفتیم که خیلی چیز قطعی واضح نهایی نیست، برای اینکه اصلا همین که عده اینو نمیپذیرن نشون میده که حکم عقلی خیلی پاش عقل مستقل قطعی خیلی وجود نداره. درسته که جهل عذره و از شبت که شخص معذوره، ولی همین معذوریت موجب میشه که خب وقتی اون معذوره من دارم یه اقدام میکنم، چه بیدار اون معذوره دیگه. عمده اینه که بین شخص عقاب و ثوابی بر کارش مترتب میشه نمیشه. این عقابی برش مترتب نمیشه. تمام ملاکات واقعی هم که ما مجبور نیستیم حفظ بکنیم، راجعه کردیم ما ملاکات واقعی که الزام به حفظش وجود داره در جاییست که معذوریتی مقابلش نباشه. اینم برای خیلی خیلی قوی نیست. وجه در حد یک معیدی هست، ولی حد معیدی هست ولی تمام نیست که حد نفسه به طوری که آدم مطمئن نبشه. دلیل سوم همونیست که در ظاهر کلام مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه آمده است که ایشون فرمود که عرف، هم دیروزم توضیح دادیم، عرف از خطابات و در محاوره عرفی اون چه که از خطابات فهمیده میشه، درستش عدم شمول لفظی است نسبت به کار مسبب، ولی عرف فهمش اینه که این کار نباید انجام بگیره بالمباشره او به تسبیب. وقتی میگه لا تشرب الخمر، متفاهم عرفی اینه که این کار رو نباید بکنی بالمباشره، یا اینکه به تسبیب این کار انجام بگیره. این کار لفظ نمیگیم شامل این میشه، ولی متفاهم عرفی و با الغاء خصوصیت و تفاهمات عرفی و ارتکازات عرفی، خطابات تسبیب محرمات را هم میگیره. فرق این با دلیل اول اینه که دلیل اول میگه مفاد لفظی دلیل تسبیب را هم میگیره، دلیل سوم میگه که نه، مفاد لفظی لا تشرب الخمر کار منی که خمر را دادم دست جاهل نمیگیره، ولی ملاکن عرف میگه که این همونه، فرق نداره. وقتی میگه لا تشرب الخمر، نباید خودت بخوری، زمینه شرب خمر دیگری هم نباید فراهم بکنی و اقراء جهل نباید بکنی، تسبیح نباید بکنی. این فرقش با دلیل اول اینه. با دلیل دوم اینه که در دلیل دوم اصلا کار به الفاظ نیست، بحث یک حکم عقلی است، هیچ استدلال لفظی وجود نداره، ولی این استدلال لفظیه. میگه خود عرف از این لفظ یک معنای مشترکی را استفاده میکنه. این دلیل سومه که
اصلا حسن لفظی مثلا لفظ قائل مثلا اشرید اقتل مثلا این حساب اگر ترکیب نحوی بکنید،
بله
مقام قائل مثلا،
بله حالا اون اشربه یا بله، یعنی او اشربه و او اشربه. خب اشربه او که شربه نیست، اشربه است. خب نائب عن الفاعل دلیل میخواد، باید دلیلی باشه که این میتونه به جای او مخاطب قرار میگیره. لفظ شامل او نمیشه. حکم عقلی مستقلم که فرض میگیریم قبول نمیکنیم. این دلیل سوم یاد میگه که لفظ شاملش نمیشه، ولی حالا به همین عنوانی که حالا مثلا شما میگید، ولی این رو نائب او میدونه و خطاب که اومد این رو اعم میدونه از این که خودش انجام بده یا دیگری رو اقراءی به جهل بکنه. و در مقام تفاهم مثلا اینجور چیزی از استفاده میشه.
هر یه ملازمی بین این حرمت و تسبیح نداره، یعنی هر به این نیست که هر چیزی که مباشرتاً انجامش حرام باشه تسبیح اونم حرام.
بله حکم عقلی اونی که ادعا کرده اینه دیگه. ولی کجاست این حکم عقل؟ کی گفته که فرض اینه که او جاهله و معذوره. حالا جاهلی که معذوره، من اونو میام دستش میدم اینو بخوره،
این واقعا حرام
دیگه. واقعا اونی که حرام، درسته، اصلا ما توش نظام، آره نظام عملی فقهی باید دید که اینجا استحقاق عقاب بر کار او مترتب میشه نمیشه. چون میگه حکم هست، ولی حکم هست، ولی حکم بی خاصیته.
حالا در بحث مباشرت چون جاهل هست بنابر دلیل خاصی این حرمت برداشته شد، ولی در مورد تسبیبش که هنوز اون حرمت و اون ملازمه وجود داره.
چرا این مصادره مطلب اول کلامه؟ کی گفته که ملازمه است؟ که چی؟ چی؟
ملازمه عقلی رو اول جاری کردی.
چی ملازمه رو قبول، همین داریم نفی میکنیم، میگیم قبول نداریم ملازمه رو. اصلا این دلیل دوم عقلی همینه، میگه که این دوتا ملازمه، چیزی که حرام بود فل واقع حرامه، عقل میگه تسبیبش هم حرامه. میگم اول کلام کی گفته این حرامه؟ از کجا آوردید؟ عقل ما که اینو نمیفهم، حالا شاید از بیعقلی ما باشه. خیلی هم ملازمی نداره. چی؟
مقبوضیت
ملاک وجود داره، ولی اونی که لازمه که رعایت بشه اون نظام استحقاق ثواب و عقابه. این طرف ثواب و عقاب مستحق و مستحق نیست، مستحق نیست. حالا مثال زدن اشهاد که آقای خویی البته برای استلال خودشون مثال زدن به این که مولا گفته کسی در این ساعت وارد اتاق من نشه، اینکه خودش وارد بشه یا اینکه کسی رو هل بده به اونجا یا کسی رو جوری تمهید بکنه که او در اون ساعت بره اونجا، که خیلی این مثال قشنگیه که به ذهن تقریب میکنه. ولی با همه اینا که به طور کلی ما بگیم که عقل میگه که این ملازمه هست، خیلی نمیفهمیم. البته اینم را بعد خواهیم گفت که این اخص از مدات، یه جاهای عقل اینو میفهمه در امور مهمه، در یه چیز مهم و مثالشون هم شاید همین باشه، در یه جاهای مهمیه که میدونیم اینجا مبغوضیت تامه اونجا ممکنه، ولی اینکه مطلقا بگیم که با رعایت اون حکم واقعی بکند و تصویب و او ملازمه با اون داره، اطلاقش معنی خدشه هست.
اون وقتی
باشه دیگه اونجا نباید شما قائل به این باشه، امور مهم هم نباید.
یعنی اگر این مبنا رو شما
بپذیرید
در اونجا هیچ تفاوتی بین امر مهم و غیر مهم نیست.
چرا تفاوت امر مهمه؟ یعنی میگیم که اونی که عقل میفهمه یا اونی که حتی خطاب داره، همون احتمال سوم و نهایت هم رو تبدیل میکنیم، در یه چیزاییست که میدونیم مولا حاضر نیست اینجا کتابیات و اینا جایی که اونجور اهمیت سطح رتبه اولا نداره، این ملازمه خیلی مورد قبول نیست. حد اقل اینه که این حکم عقله و دلیل لبیست و قدر متیقنش رو بگیریم. حد اقل اینه دیگه. ما در دلیل دوم میگیم که حد اقل این قدر متیقن رو بگیریم، در این قسم دلیل سوم همینطوره. بنابراین عرض ما راجع به هر یک از این سه استدلال، شمول لفظی، حکم عقلی، شمول ارتکازی و فهم عرفی با الغای خصوصیات و تنقیح منات، این سه دلیلی که در کلمات قوم آمده، همه اینها اخص از مدعاست. اون اولی در بعضی جاها میگه که لفظ کار مسبب را هم میگیره، هر جای میگیره ما هم قبول داریم. دوم و سوم هم در اموری که چون دلیل لفظی است، چون دلیل عقلی است، باید قدر متعقنش رو بگیریم. این نکته آخر از ما اینه. و دلیل دوم نکته حکم عقل باید قدر متعقن رو گرفت، دلیل سوم هم حکم لفظ باز نیست، از فهم متعارف و عرفی میخوایم چیزی استفاده بکنیم، از قرائن حالیه میخوایم استفاده بکنیم، اینم یه نوع قرینه لبیه است که باید قدر متیقن بگیریم. ولی زیاد با این بیانی که عرض میکنیم، این سه استدلال نتیجه ای که میدهد به خصوص با این نکته که دلیل دوم و سوم دلائل لبی و عقلی و حالیه هستن و اطلاقی درشون نیست، باید قدر متیقنش رو گرفت. ولی زیاد که ما میگیم قدر متیقنش هم امور خیلی مهمه، امور خیلی مهمه. اون وقت عرض شد که نتیجه این بحثی که تا به حال ما ارائه کردیم این است که در دو جا تسبیب حرام است و در سایر موارد مانعی نداره. اون دو جا کجا؟ یک، جایی که خود واجه و مفهوم لفظی شامل حال سبب هم بشه، مثل اطلفه. اصلا خود لفظ علاوه بر مباشر کار سبب را هم شامل بشه، که خیلی جاها، یعنی بعضی جاها اینجوره، مثل اطلف مال الغیره، عناوینی که میتونه به کار سبب هم اطلاق بشه. این یک. دوم، در اونجایی که عناوین لفظی شامل نمیشه سایر موارد، اگر امور مهمه‌ای باشه این ملازمه عقلی و اون قرائن حالی و فهم عرفی اون را میگیره، مثل همین دماء و نفوس و امثال اینها، این رو ما نداریم. ولذا ما به اون شکلی که تفصیلی که آقای مکارم داده اند، ما تفصیل رو تکمیل میکنیم با دو ملاحظه. یکی اینکه تفصیل رو نمیگیم فقط مهمه و غیر مهمه، بلکه میگیم دو جا حرامه، یکی اونجایی که لفظ کار سبب هم رو شامل بشه، دوم امور مهمه. این اولا تفاوت ما با ایشونه. دوم اینکه در استدلال هم نمیگیم آخرش رو میگه بالاخره ارتکاز متشرع اینه که نمیشه از اینجا دست برده، ما میگیم دلیل دوم و سوم فی الجمله مقبولند، فل جملهش همون امور مهمه میشه، چون دلیل لغ عقلی و لبی و حالی است نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، یعنی استدلال فنی داریم بر موضوع و تقریر فنی داریم. و لذا همون قول به تفصیل تا اینجا با ملاحظه استدلالی که عرض کردیم تمام میشه و قابل قبوله. این چی؟ بله، قرینه حالیه است. قطعا میدونیم امور مهمه این مشمول این فهم عقلایی اونا هست، اما اموری حالا عادی تر و متعارف تر شک داریم قدم متعقان اخذ میکنیم، مثل سیره ادله عقلی و لبی اطلاق نداره، همیشه به قدم متعقانش اخذ میکنیم. قدم متعقان هم در اینجا امور مهمه است. ما داریم از عرف میپرسیم، خودمون هم عرف گفت که حس قدیم هم به جای فلسفه بیشتر معقول میگفتن، در معقول اینجوری میگن اونجور میگن. شما وقتی ناراحت شده گفته حالا ما معقول نخونیم، عقلی که داریم. حالا اگه آدمی درست حسابی عرفی نیستیم، ولی بالاخره یه فهم عرفی که داریم.
متفاهم
عرفی اینه که تو اموری که خیلی مهم باشه، مثل این مثالی که آقای خویی میزنه، با عنایت گفته تو این ساعت کسی نباید بیاد اتاق من، حالا اونم بیرون وایسته خودش نمیاد ولی یکی دیگه حول میده بیاد اتاق. این واقعا امر دلیل چیه؟ ولی چی؟ اگر تعبیر داره که دخل لا تدخل البیت، وقتی این مثل اتلفه نیست که این کار رو بگیره، نمیگه خودش داخل شد. عناوین افعال بعضی متقومه بالمباشره است، بعضی اهم از مباشرت و سببیته و اینا متفاوته، همونطور که عرض کردم. این حالت فنی قضیه است دیگه، حالا شما اگر نمیپذیرید نظر دیگه بدید.
روایت هم خیلی مشکل استاد این تصویر روایت که میگه کسی که اگر سبب شده دیگران کار بد انجام بده بید رو اونها به عهده یعنی سبب است.
بله، اون روایات تو فقه و تربیه ما دستبندی کردیم، اونقدر راجبش بحث کردیم. اون روایات همه مربوط به اون جاهایی است که نوعی از شود که اعانه بر اسم باشه، نه اینکه طرف نمیداند، اونا هم اطلاق نداره. من سن سنتن سیئه یا از شود که اینا داریم، اینا همه در جایی است که بعدم روایت اینجوری میگه، میگه که و او در همه اوزار اونها شریکه، بدون اینکه از گناه خود اونها چیزی کاهش پیدا بکنه، که همه اونها قرینه داره. که اجازه بدید ما اصلا اینا رو به عنوان دلیل چهارم بگیم، تو مفتق و تربیه اینا رو خیلی مفصل در تعلیم بحث کردیم، اونها رو بعد میخونیم ادامه میدیم. ببینید اما الان وارد اون میشیم، این سه دلیله که حاصلش همین تفصیلی است که دو نوعش میگیم حرامه، بقیه‌اش برای ما محرز نشده. عرض شود که جای اعتیاد هست دا. حالا هر نوع تصمیمی عرض شود که میام قسم بله میام بله. دلیل چهارم روایات و موارد خاصه ایست، مواردی است که در خود احادیث هست و میشه بهش استشهاد کرد برای این قصه تصمیم، که حالا کلن ما مجموعی از روایات رو در بحث عنوان چهارم قرار میدیم، بعد شماره بندی میکنیم. در این دلیل چهارم که روایات خاصه هست، نه استدلال حکم عقل و خطاب و ارتکاز و این حرفا، نه، بریم سراغ روایات. در اینجا ادله‌ای میشه بر شما، یکیش همین است که این آیون نگفتن ولی ما عرض میکنیم، روایاتی است که میگه کسی که سن سنتن سیئه، یا کسی که عرض شود که راه زلالی را به روی کسی باز کرد، اینا در جلد عرش روایاتش در جلد 11 وسائل اواخر همون ابواب ارشاد امر معروف نهی از منکر یا جهاد نفس، اواخر یک از این دو باب هست، در یعنی اواخر جلد 11 هم وسائل و روایاتش آدرسشون را نیاوردن میشه. روایاتی که سن سنتن سیئه یا علم باب زلالن یا راهی گمراهی را به روی کسی باز کرد و امثال اینها، ممکنه کسی بگه اونها شامل این موردی میشه که خب طرف را در زلال و وزن اونها میده.
ما این با اون آیه چیزی دیدن زلال تذیر وازن
این وزن خودشه، وزر خودشه، یعنی خود این مبغوضیت داره و لذا میشه وزر خودش. این از روایت که اون روایات در جای خودش بحث کردیم و به اجمال عرض بکنم، همه اونها قرائنی داره که مباشر در اونجا عالم و آگاهه و لذا میگه که او در وزر همه اونها تا قیام قیامت شریک و سهیمه، بدون اینکه ینقص من اوزارهم شیئا، بدون اینکه از اوزار اون نشه. و قرائن دیگه‌ای که در اون روایات هست که نشون میده که مربوط به اون صورت اولا، یعنی اعانه بر اسمه، نه اونجایی که طرف خودش جاهله. این که از این قصه اون میره کنار. خیلی هم روایات در این زمینه داریم ولی همش ظهور داره و قرائنی داره که مباشرین در اونجا عالمند و کار او اعانه است، نه تسبیب جاهل و اقراء جاهل به ارتکاب محرم واقعی. این که یک نوعی که ادله شالا در مسائل آمده در جاهای دیگه و میشه. ما تو بحث تعلیم که وارد شدیم در فقه و تربیه راجع به این مفصل سال قبل صحبت کردیم و باشه. روایات دیگری هم اینیه، روایات دیگری هم هست که بهش استشهاد شده و اینها در تقریرهای از خود مکاسب و بعد تقریر مختلف اومده. آقای مکارم اینجا خود مرتبتر و مفصلتر اینا رو آوردن، میتونید به اونجا صفحه 88 به بعد 88-89 انوار الفقاهه آقای مکارم مراجعه کنید که بعضی شعار رو ما اینجا عرض میکنیم. مثلا نوع دوم، حالا در اینجا اوله ولی تطریق ما دومه، روایاتی است که در نماز جماعت آمده. عرض شود که روایات متعددی هم هست، حالا همش را ما مراجعه نکردیم که ببینیم، بعضی شاید معتبرم باشه. اونجور داره که این تعبیر آمده که لیس من امام یسلی به قوم فیکون فی صلاته نقص الا کانت علی ولا ینقص من صلاتهم. یک مسئله شرعی است، آیا کسی که نماز او درست نیست میتواند امامت بکنه، امام جماعت بشه؟ عرشبات که فرض بکن جنابت داره، نمیدونم لباسش نجسه، یک مشکل اینجوری داره و عرشبات که خب حالا به هر دلیلی دیر روش نمیشه بایست نماز امام جماعت بشه، اونام خلق الله هم پسترش نماز بخونن، این آیا جایزه؟ جایز نیست. دو تا مسئله البته در اینجا هست، یکی این که شرائط اقدام به امامت با فقد شرایط، شرایط صحت صلات، هل یجوز ام لا. یک سوال دیگری هم هست که اقدام به امامت با فقد شرایط امامت، مثل عدالت و اینها، نه شرط صحت صلات، نمازش درسته ولی شرط این که امام جماعت باشه نیست، مثلا عادل نیست، خودش میدونه عادل نیست. این دومی رو حالا ما کار نداریم، اونم ممکنه تو اینا شامل بشه یا نباشه، خودش جای بحثی داره، خیلی چون بحث ما اون نیست، در خود کتاب صلات باید بحث بشه. اما حالا حداقل اون شد اولش که هل یجوز لفاقد شرایط صحت صلات ان یقوم مقام الامام لیعتم الناس بهی، این جایزه یا جایز نیست؟ ظاهر این روایات این است خواستن بگن این نوع در واقع نوعی تسبیبه دیگه، یعنی صحت صلات مأمومین متوقف بر صحت صلات امامه، ولی اینجا که اونها نمیدانن، اگر میدانن و اون نیست، این به خودشونه اعلام میکنه که من این نمازم مثلا اینجوره و اونا میدونن خودشون وای میستن، خب این به خود اونا برمیگرده، این چی نیست، مشکلی نداره. و اما وقتی که نمیدانن و او میسته و خودش رو در معرض امامت قرار میده، عرض شود که این نوعی تسبیبه. بله
صحیح باشه فاقراده بخونم جماعتش هم درست بشه.
نه حالا فرض اینه که فراداش هم صحیح نیست، حالا این تعبیر
ظاهرشون یا ظاهرشون مثلا ظاهر حکم
میکنه که این نماز صحیح یا صحیح نیست؟ بله، ولی اونا که نمیدونن نمازشون درسته، اونا نمازشون درسته، منتها او در واقع اونا رو مثل اینکه وقتی که اعلام نمیکنی و شرب خمری دست کسی دیگه وقتی میخوره او که گناهی مرتکب نشده. اینجا هم وقتی که اونها نمیدانند و او در محراب میسته و بهش اقتدا میکنن، نماز اونها مادامی که لا یعلمون نمازشون صحیحه و درسته. منتها بحث اینه که دقیقا مثل اونجاست، این تسبیب کرده به چیزی که در واقع تسبیب کرده به نماز، اینکه نمازی که فی الواقع باطله، چون اونا چون نمیدونستن ظاهرا معذورن، اما فی الواقع که این نماز تام نیست برای مأمومی. خب این تسبیب کرده که اونها از شود که در این امر قرار بگیرن. بله خب
مثلا نماز دیگهش باطل بشه روش نیست، مثلا نماز
دیگه اونم همینطوره، اونجا چون وظیفش اینه که اعلام بکنه و اونا نماز خودشونو بخونن، وظیفه. ولی حالا اگه این کارو نکرد، واجی که این کارو نکرد، این عرض شود که در این مورد اون وقت این روایات آمده که لیس من امام یصلی به قوم فیکون فی صلاته نقص الا کانت علی ولا ينقص من صلاتهم شيء. اینجا عرض شود که روایت اینجا لیس من امام یصلی به قوم فیکون فی صلاته، نمازش نقص داره و نماز امام جماعت میشه برای دیگران. اینجا میفرماد که الا کانت علی، اینجا این عرض شود نقص و وزر و نقص و اینها بر او هست و البته نماز اونها درسته، نماز اونها چون نمیدانستن درسته. این یک دلیلی که در اینجا آمده. دلیل دیگری که در اینجا آمده حرمت افتاء به غیر علمه، اینم یک دلیل دیگری است که عرض شد که حالا یکی یکی اشاره به بحثش هم بکنیم. در اینجا عرض شد که بعضی گفتن که بله خیلی خب، حالا این بررسیش بمونه چون تو یک جهتش دارم یک تأملی میکنم، شاید تکرار بشه بعد عرض میکنم اینو، حالا بعدم یه بحث مجدد میکنیم. بله دیگه کافیه دیگه. سلام آقا.